انعکاس و صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. توافقات اولیه ایران با حکومت طالبان بر سر حقابه هیرمند و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دستیابی و برخی توافقات اولیه بر سر حقابه هیرمند در مذاکره با مقامات طالبان خبر داد. ناصر کنانی افزود پیگیری موضوع حقابه ایران از رود هیرمند جز اولویت‌های اصلی وزارت نیرو، دستگاه سیاست خارجی و دیگر نهادهای مرتبط در ایران است و اظهار کرد این موضوع در گفتگوهای مستمر با مقامات سرپرستی افغانستان پیگیری می‌شود و توافقات اولیه هم در این باره به دست آمده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان خواست طبق اذعان چند باره خود درباره حق ایران از رود هیرمند در قبال حقابه ایران مسئولان عمل کنند.
ما بارها و بارها در همین تریبون گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بحث استیفای حقوق ملت در حوزه آبی هیرمند رو مطرح کردیم و گزارش خدمت ملت ایران دادیم و به شما خبرنگاران هم در این رابطه توضیح دادیم. پیگیری ها در این رابطه با جدیت ادامه دارد. ما موضوع حقابه ملت ایران مبتنی بر عهدنامه سال 1351 رو به عنوان حق انکارناپذیر ملت ایران مورد توجه و اهتمام جدی داریم. دولت و دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارتخانه های زیربط از جمله وزارت نیرو در این ارتباط موضوع رو جزو اولویت های جدی خودشون قرار دادند. در جریان دیدگاه و همچنین دستور رئیس جمهور محترم به همه وزارتخانه های زیربط برای پیگیری مجدانه موضوع هستید. این موضوع جزو موضوعات جدی و مستمر مذاکراتی ما با مقامات سرپرستی افغانستان هست. این رو با جدیت ادامه خواهیم داد. گفتگوها در سطوح مختلف انجام شده. اخیراً هم باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند، همونطور که بارها رسما اعلام کردند که ما به حقابه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر معاهده 1351 اعتراف داریم و اون رو به رسمیت میشناسیم. انتظار داریم که در حوزه عملی هم مقامات افغانستان در این زمینه اقدام لازم رو برای دستیابی ملت ایران به حقابه خودشون انجام بدن و این رو ما به عنوان یک اقدام اعتماد ساز میدانیم که میتواند زمینه تقویت همکاری های دو کشور رو در زمینه های مختلف تسهیل بکنه و گسترش بده.
پیش از این هم معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفته بود که ظاهرا مذاکرات با طالبان در موضوع حقابه هیرمند با نتایج مثبتی رسیدن. رو روزنامه‌های پاکستانی یک روز پس از انفجار خونین باجوار اظهار داشتند که طالبان در همسایگی پاکستان یک مشکل برای این کشور است. روزنامه پاکستانی دان در یادداشتی نوشت که دستگاه امنیتی پاکستان گرفتاری‌های زیادی دارد و به اندازه کافی به چالش روزافزون طالبان در همسایگی پاکستان توجه نمی‌کند. این روزنامه افزود اگر دستگاه امنیتی مسئولیت‌های خودش را به درستی انجام ندهد، انتقادها بیشتر خواهد شد. انفجار در گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا 46 کشته و نزدیک به 200 زخمی بر جای گذاشته. این حمله در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان به وقوع پیوست که نگرانی ها از افزایش خشونت های مرتبط با انتخابات را افزایش می دهد. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان متحد دولت نواز شریف نخست وزیر فعلی این کشور است و با ارتباط با تندروها مشهور است. این حزب مدیریت شماری از مدارس دینی در امتداد مرز پاکستان با افغانستان به عهده دارد. مقامات ارتش پاکستان بارها حکومت افغانستان متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان پناه داده، اتهامی که از سوی کابل همواره رد شده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 6:57 دقیقه است. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در یک سال گذشته 180 شرکت خصوصی در بخش زراعت و مالداری به ارزش 5 میلیارد افغانی سرمایه گذاری کردند. عمری افزود که پس از تسلط طالبان 241 پروژه به ارزش بیش از 28 میلیون دلار از سوی مؤسسات ملی و بین المللی در بخش زراعت و مالداری تطبیق شده. و همچنان گفت که در یک سال گذشته 7,579,393 جریب زمین دولتی در 31 ولایت کشور از سوی کمیسیون جلوگیری غصب زمین تثبیت و 454,970 جریب زمین از نزد غاصبان پس گرفته شده. عمری افزود که در یک سال گذشته مشکلات میان مرزی 14 ولایت در هماهنگی با کشورهای همسایه حل و به هدف جلوگیری از منازعات میان مرزی در 15 ولایت کشور 200 نقطه ایجاد کرده. و در مورد فعالیت‌های دیگر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای کشاورزان در افغانستان گفت:
کارکرده‌ها و دستاوردهای عمده این وزارت خدمت شما حضار گرامی به طور فشرده ارائه می‌گردد. بخش اول در بخش زراعت، فرداخت حدود بیشتر از 458 میلیون افغانی قرضه اسلامی از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعتی خیش برای دهاقین، کوپراتیوها، اتحادیه‌ها و سکتورهای خصوصی که در عرصه زراعت عملا فعالیت دارد. توزیع بیشتر از 30,000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری گندم و کود کیمیاوی برای دهاقین در سرتاسر کشور با همکاری سازمان‌های ملی و بین المللی از طریق مؤسسات همکار صورت گرفته است. توزیع گندم خوراکی موجود که در گودام‌های کشور از طریق پروگرام کار در مقابل غذا توزیع گردیده است. مجادله علیه آفات و امراض نباتی، مخصوصا هجوم ملخ‌ها به سطح کشور، خصوصا ولایت‌های شمال و منظور جلوگیری از خسارات تولیدات زراعتی با مساحت 601,949 هکتار زمین زراعتی با امکانات وزارت و سازمان‌های همکار موفقانه امسال انجام گردید. تطبیق تجارب تحقیقاتی و تولید تخم‌های با کیفیت نباتات مختلف در 22 فرم تحقیقاتی، توزیع 35 میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض احداث باغات جدید و توزیع تخمیانجات برای دهاقین کشور با هماهنگی سکتور خصوصی و انجوهای غیر دولتی صورت گرفته است. برگزاری 3 نمایشگاه محصولات زراعتی به منظور رشد و بازاریابی، تفتیش ساحه 12,000 هکتار مزارع تخم‌های بذری نباتات زمستانی و تابستانی و قریجات در 34 ولایت کشور صورت گرفته است. زمینه‌سازی برای ایجاد مراکز پومیگیشن در کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و کندهار برای سکتور خصوصی جهت معیارسازی محصولات صادرات کشور صورت گرفته است. احداث 2,902 هکتار باغات میوه‌های مختلف نو که در 14,600 جریب آن باغات ستروز در کانال ننگرهار صورت گرفته است.
عطاالله عمری در ادامه بعد دستاوردهای وزارت زراعت در بخش مالداری اشاره کرد و گفت
آوردهای عمده در بخش مالداری تولید بیشتر از 1.5 میلیون دوز واکسن و تطبیق واکسن های مختلف بالای 9 میلیون حیوانات و منظور وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری در سرتاسر کشور صورت گرفته است. تداوی بیشتر از 6.5 میلیون حیوانات مختلف توسط کلینیک های صحاوی صورت گرفته است. اجرای عملیه القای مصنوعی بیشتر از 1,70,000 راس گاو به منظور اصلاح نسل. اجرای آزمایشات و تشخیص بیشتر از 48,000 سمپل امراض حیوانی در لابراتوارهای صحت حیوانی انجام یافته است. احیای مراکز جمع‌آوری و فروسس شیر در ولایت‌ها جهت بلند بردن درآمد مالداران کشور صورت گرفته است. فعالسازی 4 باب مسلخ عصری به منظور عرضه گوشت سالم و با کیفیت از طریق سکتور خصوصی برای اولین بار در افغانستان صورت گرفته است. بلند بردن تولیدات سکتور مرغداری به منظور تشویق فارمداران کشور، زمینه‌سازی ایجاد شغل جهت خودکفایی سکتور مرغداری انجام یافته است.
عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در مورد فعالیت‌های بخش آبیاری و منابع طبیعی هم گفت:
دستاوردهای بخش آبیاری و منابع طبیعی، آغاز سروی اقتصادی، اجتماعی، تکنیکی و دیزاین پروژه های آبیاری در 12 ولایت کشور، سروی اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی کانال قریه غلامقادر واقع ولسوالی دهسبز کابل، جلوگیری از قاچاق چوب های چارتراش، قطع جنگلات تحت یک مدیریت سالم در سطح کشور، مدیریت و حفاظت از کشتزارهای طبیعی نباتات طبی و گیاهان با ارزش کشور جهت بلند بردن عواید، توجه جدی به ساحات حفاظت شده و بلند بردن عواید از آدرس اجاره‌دهی ساحات حفاظت شده، بذر 268 جریب زمین قریجات غرض تولید نهال و توزیع نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض سرسبزی کشور، ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات پسته و تولید 1,70,049 مترکتن پسته در 12 ولایت کشور، ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات جلغوزه و تولید 11,000 تن 854 مترکتن جلغوزه در 10 ولایت کشور.
خب، بخشی از صحبت‌های عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان را در برنامه حسابدهی دولت و ملت تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اینم عرض بکنیم که مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت افغانستان در این نشست همچنین گفتند که در یک سال گذشته 3 نمایشگاه بزرگ محصولات زراعتی را به منظور رشد و بازاریابی محصولات زراعتی برگزار کرده و در سال جاری نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی دیگری را هم برگزار خواهند کرد. سخنگوی حکومت طالبان ادعای یک نهاد آمریکایی را درباره تهدیدات جانی برای دادستان‌های حکومت پیشین افغانستان رد و تأکید کرد که این نگرانی‌ها بی اساس است. ذبیح‌الله مجاهد امروز در پیام توییتری با رد ادعای نهاد آمریکایی عدالت انتقالی و صلح در مورد سارنوال‌های افغان افزود: هیچ کسی نمی‌تونه از فرمان عفو رهبر این گروه سرپیچی کنه. و این نهاد آمریکایی را متهم کرد که با این ادعاها در پی خارج کردن کادرها از افغانستان و هموار کردن زمینه برای قاچاق انسان است. سخنگوی طالبان با تاکید بر اینکه هیچ خطر و تهدیدی متوجه هیچ سارنوالی نیست اضافه کرد بعضی از نهادهای خارجی و مغرض تحت نامهای حقوق انسانی، صلح و عدالت گزارش‌های نادرستی در مورد افغانستان پخش می‌کنند و برای فراری دادن و خارج کردن مردم ما از کشور برنامه دارند. نهاد عدالت انتقالی و صلح آمریکایی در گزارش ادعا کرده که دادستان‌های پیشین حکومت افغانستان از سوی نیروهای طالبان تحت تعقیب هستند و جان اونا در خطر است. اظهارات مجاهد در حالی است که در 2 سال گذشته شمار زیادی از دادستان‌های حکومت پیشین افغانستان با طرز مشکوکی جان خودشان از دست دادند. در برنامه دیروز انعکاس خبر نایب قهرمانی تیم فوتسال افغانستان در مسابقات کافا را به اطلاع شما خوبان شنونده رساندیم. تیم ملی فوتسال افغانستان با کسب 3 پیروزی 1 تساوی و تنها 1 شکست مقابل تیم ملی ایران موفق شدند که عنوان نایب قهرمانی مسابقات کافا را کسب کنند. شاگردان مجید مرتضایی که از 1 سال پیش در اردوهای مختلف به سر میبرند در این دوره نمایش فوق‌العاده‌ای داشتند و تانستند که رضایت هواداران فوتسال افغانستان را کسب بکنند. شاگردان مجید مرتضایی و حمیدرضا معصومیان در تیم ملی فوتسال افغانستان تا چند ماه دیگه باید برای مقدماتی مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده شوند. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسینی زاده تماسی داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان و نخست ارزیابیش را از حضور افغانستان در این دوره از مسابقات کافا جویا شد.
عملکرد تیم ملی فوتسال افغانستان در تورنمنت کافا فکر میکنم یک عملکرد بسیار خوب و قابل ستایش بود. به شخصه خودم فکر نمیکردم که ما بتونیم در واقع جنگ قهرمانی داشته باشیم در این مسابقات، ولی در کل من موافق به این بودم که ما باید 3 مسابقه رو میبردیم در این مسابقات. ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان اگر افغانستان نتونه این 3 کشور در فوتسال شکست بده، این به معنی از این است که فوتسال افغانستان در جایگاه خودش نیست و آماده نیست. ولی ما در عوض 2 پیروزی کسب کردیم مقابل ترکمنستان و قرقیزستان، تاجیکستان مساوی گرفتیم، اما خب به جایش یک تیم قدرتمند به نام ازبکستان بردیم. مسابقه با ایران، با وجودی که ایران تیم امیدش در مسابقات شرکت کرده بود، من فکر میکنم حالا 5-1 باختیم مسابقه را، چون ایران ازبکستان را 5-0 برد. اما از دیدگاه من، ما به ایران بیشتر روی مسائل روی روانی مسابقه را واگذار کردیم و از اسم حریف ترسیدیم. تیم ایران به اندازه‌ای نبود که بتونه ما را 5-1 شکست بده. ما نایب قهرمان تورنمنت شدیم و شاید اگر با نتیجه کمتری میباختیم و گل‌های کمتری پیش بینی میشد. به هر حال ایران از تیمای خوبه فوتسال است، چون تیم دومش بود، تیم امیدش بود. 5-1 به نظر من خیلی برازنده ما نبود. من فکر میکنم ما میتونستیم در مقابل ایران بهتر بازی بکنیم. مسائل روی روانی اجازه نداد، مثل همیشه که نام ایران با اسم چکه کمک بازیکنای ما، با وجودی که بیشترشون در ایران بودن و بالاخره رقابت دارن و اون حس رقابته باعث میشه که خیلی از لحاظ فنی تیم خودمون نباشیم. چون شما دیدین تیم ملی ما در بازی با ایران تیم همیشگی نبود، ولی در بازی دیگه خیلی مستحکم و قابل قبول بازی کرد. ولی در کل من فکر میکنم عملکرد خیلی خوبی داشتیم، نتایج بسیار قابل قبول است. یک انتقاد بسیار واضح و روشنه که روی تیم ملی فوتسال افغانستان وارد هست و این انتقاد هم به دلیل بهتر شدن هست، نه چیزی دیگری، فقط و فقط موضوع نحوه پیروزی است. متاسفانه ما پیروزی های ما خیلی زجر کننده به دست میاد، یعنی ما خیلی زجرکش میشیم تا پیروزی رو میگیریم. 3 برد کردیم در این مسابقات، هر 3 برد با اختلاف 1 گل بوده و گل ها در دقایق آخر به ثمر رسیده، یا ما پس بودیم مساوی گرفتیم بردیم. مقتدرتر بر تیم ملی ما مسابقات ببره. وقتی میگیم فوتسال افغانستان یعنی فوتسال ایران، چون بازیکنای ما همه دارن از ایران میان، همه در لیگ ایران بازی میکنن، پس ما توقع داریم که مثل فوتسال ایران بازی کنن، مثل اونا 4-5 بزنن، اختلاف حداقل 2-3 گل باشه، نه 1 گل. 2-1 3-2 4-3 اینا پیروزی شیرینه. نتیجه بله، نتیجه به نفع ما بود، ولی انتظار بالاتره. قرقیزستان ما 3-2 بردیم، 4-3 بردیم، در آخرین لحظه مثلا ما گل برتری زدیم. ازبکستان در 100 ثانیه مونده بود که بازی تمام بشه گل زد. شده. تاجیکستان دو دقیقه مانده بازی تمام بشه ما پیروزیم گل میخوریم دو دو مساوی میشه. ترکمنستان همچنین گل میزنیم یک ثانیه بعد گل میخوریم. یکم که مشکلات فنی تیم ملی ما داره باید سر از کار بشه. تورنمنت کانتیننتال میتونه خیلی کمک بکنه بر تیم ملی فوتسال ما که وجه آمادگی بهتر بگیرن و در واقع مشکلات کمتر بشه. امیدوارم بتونیم که کم اشتباه باشیم. هدف ما صعود به جام ملت‌های آسیا و در تورنمنت تایلند قطعاً آسیب شناسی بیشتر خواهد شد. من از لحاظ نتیجه از تیم ملی راضی هستم. نتیجه فوق العاده خوب و دلخواه را گرفتیم. اما فکر میکنم تیم ملی ما هنوز که هنوز مشکلات فنی داره و این مشکلات فنی باید برچیده شه. احتمال داره این مشکلات در واقع به نفع ما نباشه در مسابقات کوالیفیکیشن، چون فاصله بین پیروزی و شکست ما خیلی کمه و این اتفاق میتونه جبران ناپذیر باشه. فرض بگیرید امروز اگر ما بازی رو مساوی میکردیم و میباختیم دو پله سقوط میکردیم، نباید ما چنین باشه، یا نایب قهرمان بشیم یا پنجم یا ششم. این کام ما خیلی تلخ میکرد. به همین خاطر و همین منظور امیدوار هستم سرمربی آسیب شناسی بکنه. شاید تغییرات لازم هست، شاید بعضی بازیکن‌ها در بعضی پست‌ها باید جابجا بشن یا حداقل سیستم عوض بشه. این باعث میشه که تیم ملی ما بتونه راحت خود پیدا بکنه و در واقع شیرازه و استخوان‌بندی تیم پیدا بشه و سیستمی که باید به کار بیاد برای تیم. بعضی وقت‌ها سیر سیستم‌ها جواب نمیده. هدف این است که تیم ملی ما بتونه اینمی پیروزی رو با خیال آسوده‌تر و مقتدرتر به دست بیاره، چون ظرفیتش رو داریم. اگر ظرفیتش نمی‌داشتیم قطعاً با همین نتیجه راضی می‌بودیم، اما من فکر می‌کنم ظرفیت ما از این هم که خیلی بالاتره.
فیروز مشکوف بود، کارشناس مسائل ورزشی. روز گذشته در حوزه هنری مشهد کتاب بلخ و نیشابور توسط ناقدان مطرح خراسان نقد شد. بلخ و نیشابور مجموعه شعر شاعر افغانستانی سید حکیم بینش هست که به تازگی توسط انتشارات مؤسسه پارسی زبانان چاپ شده. حضور شاعران خراسان و بعضی از علاقمندان به شعر در این محفل چشمگیر بود. گفتنی است که بلخ و نیشابور حاوی 40 غزل هست که بیشتر انعکاس دهنده منویات و دغدغه های شاعر در این سالها بوده. همکارم غزل حسین زاده از این مراسم گزارشی بر ما فرستاده که با هم میشنویم.
جلسه نقد کتاب بلخ و نیشابور از سید حکیم بینش عصر دیروز یک شنبه 8 اسد در حوزه هنری خراسان در شهر مشهد برگزار شد. مجموعه شعر بلخ و نیشابور از سید حکیم بینش شاعر معاصر افغانستانی می باشد که در سال 1401 به چاپ رسیده و دومین مجموعه شعری این شاعر است. در این مراسم که با حضور شاعران و نویسندگان و دوستداران ادب و زبان فارسی برگزار شد، ابتدا محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی به معرفی اجمالی این کتاب پرداخت. سپس علیرضا سپاهی شاعر و نویسنده اهل خراسان به بررسی اشعار این کتاب پرداخت. سپاهی گفت: محتوای این مجموعه شعری نشان دهنده مردمی بودن شاعر است و افزود که این کتاب تجلی تاریخ معاصر افغانستان می باشد.
یکی از چیزهایی که همه ما دغدغه‌اش رو داریم، شاعر معاصر در باید بهش توجه بکنه، بحث مضمون شعر ها و محتوای شعر هاست که نشون بده این شعر شاعری که این شعرها رو گفته چقدر شاعر معاصر هست در واقع، بشه به عنوان شاعر مردمی معاصر در واقع بهش نگاه کرد. مجموعه بلخ و نیشابور و محتواش دقیقا مصدق و مصداق این هست که شاعر روز، شاعر به روز، شاعر مردم، شاعر دردهای جامعه است، شاعری که با اشک‌ها و لبخندهای مردم در واقع غمگین میشه و شاد میشه و این برای من به شخص به عنوان یک دوست و یک کسی که علاقه‌مند به ادبیات هستم خیلی ارزشمند و مغتنمه و باید به سید حکیم عزیز بگم خدا خیرت بده که اینقدر در واقع همپا و همدل مردم هستی و پا به پای غم‌ها و شادی‌هاشون در واقع می‌نویسی و می‌سرایی. شعرها عموماً اجتماعیه و بعضاً هم عاشقانه است، اون چیزی که در محتوای کلی این شعر خب و این ترکیب گاهی در یک غزل هم هست، یعنی شعرها اجتماعی عاشقانه است، اون چیزی که در واقع ایداله. حالا برخلاف شعر کلاسیک فارسی زبانی در واقع حالا کشور فارسی زبانی رو در واقع مد نظر داریم که عموماً در حوزه‌های حالا عرفان گاهی هم عشق و خیلی خیلی کم در مسائل روزمره مردم زندگی در واقع برود کرده، این کتاب و کتاب‌هایی از این قبیل خوشبختانه نبض زندگی رو در واقع در دست گرفتن و این نبض رو در واقع تپش‌های قلب رو نبض رو نشون میدن و این هم واقعا ارزشمند و محترمه. کتاب رو اگه من بخوام به اختصار بگم، کتاب تاریخ و جغرافیای افغانستانه، یعنی این کتاب حالا نامش هم به نوعی متناسب با این محتواست، کتاب تاریخ و جغرافیای افغانستان رو نشون میده. هم از خواندن یه مجموعه شعری مثل بلکنی شابور ما به نوعی جغرافیای امروز افغانستان رو و هم تاریخ معاصر افغانستان رو، به ویژه تاریخ معاصر. چرا؟ چون شاعر متأسی از اتفاقات مختلفی که در واقع در کشورش افتاده، به نوعی روایتگر و گزارشگر آلام و اندوه و شادی‌های مردم هست توی این مجموعه و این رو خیلی خوب میشه توی کتاب دید. برای همین به نوعی تاریخ معاصر یا روزگار ما، در واقع روزگار معاصر ما در شعر سید حکیم بینش خیلی خوب بازتاب داده شده.
خب ما گزارش همکارم غزل حسینزاده را شنیدیم در ارتباط با مراسمی که در حوزه هنری مشهد برگزار شد در ارتباط با کتاب بلخ و نیشابور. بخشی از صحبت ها بود. انشاءالله ادامه ای را بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل می رسیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح حي على خير العمل حي
آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. امیدواریم که ما را از دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید. قبل از پخش اذان مغرب به افق کابل خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که روز گذشته در حوزه هنری مشهد کتاب بلخ و نیشابور توسط ناقدان مطرح خراسان نقد شد. بلخ و نیشابور یک مجموعه شعری هست از آیه سید حکیم بینش که با تازگی توسط انتشارات مؤسسه پارسی زبانان چاپ شده. خب شما عزیزان شنونده که برنامه ما رو پیگیری میکنین میدونین که آیه سید حکیم بینش از همکاران خوب ما در رادیو دری هست، در برنامه های مختلفی نقش ایفا میکنه و خب مجموعه شعری دیگه ای هم در گذشته چاپ کرده بودن. در برنامه انعکاس هم در ارتباط با این کتاب های بینش صحبت کردیم اگر شما عزیزان شنونده یادتان باشه. خب عرض کردیم قبل از آن که همکارم خانم غزل حسینزاده در همین مراسم، در مراسمی که نقد کتاب بلخ و نیشابور بوده، حضور داشته، گزارش را بر ما ارسال کرده بودند که این گزارش را، بخش هایش را قبل از آن تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، خوردیم به آن این گزارش را قطع کردیم. دعوت میکنیم که ادامه گزارش را بشنوید.
عباس سائی، شاعر و پژوهشگر ادبی، به بررسی اوضاع و احوالی که بر مردم افغانستان گذشته اشاره کرد و گفت تأثیر این اوضاع در هنرمندان افغانستان قابل مشاهده است و هنرمند و شاعر نسبت به اوضاع کشور دغدغه‌مند شده و این دغدغه در کار هنری او نیز مشهود است. او سپس به بررسی شخصیت شاعر در شعر او و آنچه در شعر برایش مهم است پرداخت و گفت
در یک ارزیابی کلی از شاعر باید گفت که شاعر ضمن این که بسیار حساس است و خانه و شهر و کشور و حوزه زبان فارسی رو به شدت دوست دارد، فراتر از این به انسان، به آدمیت متعهد و پایبنده و جلوه هایی از این تعهد رو در سطر سطر این کتاب میشه دید و ملاحظه کرد. شاعر ما از هرچه تفرقه و پراکندگی است گریزانه، از آنچه بوی وحدت و اتحاد میده خوشنود هست و همواره سعی میکند به نفع وحدت و یک پارچگی از تفرقه رویگردان بشه.
عباس سائی شعر بینش را تخصصی تر بررسی کرده و اضافه کرد
در این مجموعه محور افقی بسیار تواناتر، بسیار کارآمدتر از محور عمودی است. یعنی شعر در بستر یک بیت متولد میشه و به پایان میرسه.
این مراسم با گرفتن عکس دست جمعی و امضای کتاب توسط شاعر مجموعه بلخ و نیشابور سید حکیم بینش به پایان رسید. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
این هم گزارش همکارم غزل حسینزاده بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن معالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خود را نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دیر نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
ای یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم. تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر میکنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر میکنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خب بسیار مفید هست. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
خدا بوت یارت، خوران نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره، خوران نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
ساعت 7:30 دقیقه شام و وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. با صدور مجوز پلیس سویدن برای اعتراض در مقابل پارلمان، معترضان بار دیگر دست به هتک حرمت قرآن زدند. هتک حرمت مجدد قرآن کریم امروز دوشنبه توسط فردی عراقی به نام سلوان نجم انجام شده که پیشتر نیز به سلوان مومیکا شهروند عراقی در دو اقدام اخیرش در هتک حرمت و آتش زدن قرآن در مقابل یک مسجد و مقابل ساختمان سفارت عراق پیوسته بود. نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم عصر امروز دوشنبه با حضور وزیران خارجه کشورهای عضو آغاز شد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی که امروز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت: ما موارد آتش زدن قرآن کریم را محکوم می‌کنیم. بن فرهان بر گسترش ارزش‌های صلح تاکید نمود، از همه کشورهای عضو خواست گام‌های مهمی را برای مقابله با این تعرض و تعدی به قرآن کریم بردارند. حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی هم ضمن قدردانی از عربستان و ایران برای برگزاری نشست به منظور محکوم کردن اهانت به قرآن کریم در سویدن و دنمارک افزود: مسئولان دنمارک باید از اهانت به قرآن کریم و آتش زدن این کتاب مقدس جلوگیری کنند و از کشورهای عضو می‌خواهیم که اقدامات حاکمیتی مناسب خود را در روابط با سویدن و دنمارک اتخاذ کنند. در سالهای اخیر برخی از کشورهای اروپایی و بخصوص حوزه اسکاندیناوی صحنه تعدی و هتک حرمت مقدسات مسلمانان بوده است. در سایه حمایت پلیس سویدن، راستگرایان افراطی اقدام به آتش زدن قرآن کریم کرده و اعتراضات مسلمانان نیز با سرکوب مواجه شده است. سخنگوی حکومت طالبان ادعای یک نهاد آمریکایی را درباره تهدیدات جانی برای لایسارموال‌های حکومت پیشین افغانستان رد و تأکید کرد. این نگرانی‌ها بی‌اساس است. ذبیح الله مجاهد امروز در پیام توییتری با رد ادعای نهاد آمریکایی عدالت انتقالی و صلح در مورد سارموال‌های افغانستان افزود: هیچ کسی نمی‌تواند از فرمان عفو رهبر این گروه سرپیچی کند. وای این نهاد آمریکایی را متهم کرد که با این ادعاها در پی خارج کردن کادرها از افغانستان و هموار کردن زمینه برای قاچاق انسان است. سخنگوی طالبان با تاکید بر این که هیچ خطر و تهدیدی متوجه هیچ سارموالی نیست اضافه کرد: بعضی از نهادهای خارجی مغرض تحت نامهای حقوق انسانی، صلح و عدالت گزارش‌های نادرستی در مورد افغانستان پخش می‌کنند و برای فراری دادن و خارج کردن مردم ما از کشور برنامه دارند. مجاهد از مردم افغانستان خواست که فریب این نهادهای مشکوک را نخورند و کشور خود را ترک نکنند، زیرا عفو عمومی امارت اسلامی برای همه قابل تطبیق است و کسی نمیتواند از آن سرپیچی کند. نهاد عدالت انتقالی و صلح آمریکایی در گزارش ادعا کرده است که لای سارنوال‌های پیشین حکومت افغانستان از سوی نیروهای طالبان تحت تعقیب هستند و جان آنها در خطر است. این اظهارات مجاهد در حالی است که در دو سال گذشته شماری از سارنوال‌های حکومت پیشین افغانستان با طرز مشکوکی جان خود را از دست دادند. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت افغانستان در دیدار با سفیر ترکیه در کابل بر حل مشکلات پناهجویان افغانستان در آن کشور تاکید کرد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت افغانستان در دیدار با جهاد ارگنای سفیر ترکیه در کابل درباره حل مشکلات پناهجویان افغانستان در آن کشور رایزنی کرد. حافظی احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت افغانستان در بیانیه اظهار داشت دو طرف در این دیدار علاوه بر یادآوری مشترکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی درباره روابط سیاسی و کنسولی کابل و انقره هم صحبت کردند. استانکزی گفت به دلیل 14 جنگ در افغانستان شمار زیادی از افغانستانی‌ها به کشورهای همسایه منطقه و اروپا مهاجرت کردند. ما از کشورهای میزبان افغان‌ها تشکر می‌کنیم و می‌خواهیم که با پناهجویان بر اساس قوانین بین‌المللی رفتار کنند. بر اساس این بیانیه دو طرف در این دیدار توافق کردند در آینده نزدیک برای حل مشکلات پناهجویان افغانستان گام‌های عملی بردارند. بیش از 250 انفجار ماین و مهمات منفجر نشده در یک سال گذشته در افغانستان به وقوع پیوسته است. نورالدین رستم‌خیل رئیس هماهنگی و انسجام پاکسازی ماین در وزارت مبارزه با حوادث افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت بر اثر این انفجارها در یک سال اخیر 180 نفر کشته و 310 نفر دیگر هم زخمی شدند. در همین حال شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث افغانستان گفت در یک سال اخیر دست کم 700 نفر بر اثر حوادث طبیعی و عمدتاً بر اثر سیل جان خود را از دست دادند و 700 نفر دیگر مصدوم شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم چندی پیش ضمن ابراز نگرانی از افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان بر پاکسازی آن تاکید کرده بود. بیش از 600 کیلومتر مربع از اراضی افغانستان آلوده با انواع ماین و مهمات منفجر نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هیچگاه مبتنی بر اعتماد با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص فایل صوتی لو رفته از رابرت مالی دیپلمات سابق آمریکایی و راهبرد آتی ایران در این زمینه گفت اینکه این فرد چه گفته مسئولیت دولت آمریکاست که روشنگری کند، اما ایران مذاکرات رفع تحریم‌ها را مبتنی بر مصالح ملی و به منظور احقاق حقوق ایرانیان دنبال می‌کند. کنانی تأکید کرد خطوط قرمز ایران منافع ملی است و آماده پیگیری گفتگوها و جنبندی آن هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد ادامه مذاکرات لغو تحریم‌ها هم مبتنی بر اعتماد ایران به آمریکا نیست. قرار بود که برجام امضا شود و نتیجه پایبندی آمریکا به برجام می‌توانست مبنای اعتماد نسبی باشد، ولی آمریکا همین اعتماد نسبی را هم برای ایران ایجاد نکرد. وزیر دفاع بلاروس برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئتی وارد تهران شد. ویکتور قرنین وزیر دفاع بلاروس که امروز وارد تهران شده است در دیدار با مقامات ارشد نظامی ایران درباره گسترش همکاری‌های دفاعی دو جانبه تبادل نظر خواهد کرد. دکترین دفاعی ایران اساساً مبتنی بر اصل بازدارندگی توسعه یافته است. برای ایجاد بازدارندگی واقعی داشتن توانایی نظامی و تسلیحاتی معتبر و در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نقشی اساسی دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. اگر که نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده‌ای دارین میتونین با ما در میان بگذارید از طریق این شماره ها: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. و اما عزیزانی که تمایل دارن برنامه های مورد علاقه خودشان را باز هم شنونده باشن، میتونن به سایت رادیو دری سر بزنن و برنامه خودشان را از طریق سایت parstoday.ir/dari شنونده باشن. خب رسیدیم به آخرین برنامه امروز، کلام ناب با سخنرانی آیت الله ناصری و با موضوع ترک حرف زدن های بیهوده.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
دعاهایی که از اهل بیت رسیده است برای تعلیم ماست که ما این سبک دعا بخوانیم و حوائجمون رو از خدا این رقم طلب بکنیم و نحوه دعا کردن را یاد ما دادند. یکی از جملات دیگر حضرت سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا در دعای مکارم اینه: و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن او حجرن او شتم ارزن. حضرت سجاد عرض میکند در این جملات که پروردگارا، شیطان 6 مطلب به قلب من القا میکند. عرض کردم برای تعلیم ماست ها خداوندا، اون 6 تا چیه؟ حالا یکیش بر زبانم جاری می کند فحش را، شیطان بر قلب من القا می کند که این سبک بگو. یا حجرن، کلمات بی معنا، حالا بعد معنا می کنه. یا آبروی کسی را من ببرم. این 3 از اون 6 چیزی که حالا امروز اشاره می کنه. خداوندا شیطان که این مطالب را به ذهن انسان القا می کند، اینها را زائل کن و به جای این صفات رذیله و کلمات ممنوعه، به جای اینها عظمت خودت، رحمانیت خودت، غفاریت خودت را به قلب من القا بکن. این را حضرت این دو تقاضا کرده است. حالا اولی از اون که حضرت می‌فرماید که از این جمله استفاده میشه که به اجرا علی لسانی من لفظت فحشن، که خب حالا فحش می‌فرماید که فحش و فحشا در قرآن هست، در کلمات ائمه مکرر ذکر شده. الان چند تا روایتش را خدمت آقایان خواهر را عرض می کنم. عرض می شود که حالا راجع به عرض انسان باشد یا به ناموس انسان باشد یا شخصیت انسان باشد، حالا فحشتی همه بر حفظ من الحمدلله. اینا دیگه حالا نمی خواد دیگه معنا کنیم که حالا حضرت فحش معناش چی چیه. اینا الحمدلله همه ما بلدیم آقا، حاکم و بیشید. خب بعضی بلدند و نمیگن، اون مهمه. حضرت هم همینو میفرماند که بابا اون چی که بلدی نگو. حتی در روایتی دارد که حضرت رسول میفرماند که مؤمن کسی است که زیادی مالش را انفاق کند و زیادی کلامش را زندان کند. زیادی مالش را انفاق کند و زیادی حرفش را زندان کند. اینا حضرت فرمودن. مرحوم فیض کاشانی علی الله مقام شریف میفرماد این زمان ما عکس شده، زیادی مال را جمع میکنند، قایم میکنند و زیادی کلامش را مرتب میگید. آقا اینا مرحوم فیض زده دایم، حرف مال من نیست، مرحوم فیض میفرماد. منظور انسان متوجه باشد، خدا میداند کلامی که نقل میکند متوجه باشد چی دارید میگید. حالا راز اونا را مال بعد. حضرت میفرمایند که خدایا عوض این صفات ممنوعه، کلمات ممنوعه، به جای اینها را که شیطان به قلب انسان القا میکند، اینها را زائلش بکن از انسانها و به ازاش توجه به حق. عرض می شود که قدرت حق، غفاریت حق، رحمانیت حق، اینها را جایگزین بکن. این ماحصل این جمله است که حضرت فرمودند. آقا بعد روایت از نبی اکرم است که فرمودند که ان بله من شر عباد الله من تکرهم مجالسته لفحشه. بدترین مردم کسانی هستند که انسان میخواد باشون برد بیاد بنشیند پاشه، اما چون فحاشند و بد زبونن انسان از اینا کنارگیری میکنه. بدترین مردم کسانی هستند که زبانشون کنترل نداره و در فحاشی بی بند و بارن. مثلا فرض فرمایید اینا مذمت پیغمبر از این روایت، تو روایت مفصل است، این جملهش بنده یادداشت کردم. روایت دیگری هست، حضرت رسول فرمودن ایا کبل فحش فان الله لا يحب الفحش والتفحش. حضرت رسول فرمودن که مبادا شما فحاشی بکنی، بد و بی را به کسی بگی، ارث کسی، ناموس کسی، آبروی کسی، شخصیت کسی را از بین ببری، مبادا این کار را بکنی. فان الله لا يحب الفحش والتفحش. خدا دوست ندارد کسانی که فحاش باشند و فحش بدهند، اینا را دوست ندارد. حالا میگه که آقا به بچه‌م بودم، مثلا به خانواده‌ام گفتم، به خیشاقم گفتم، اختیاری دارم ندارم. نه بابا، تو اختیار خودت هم نداری که دیگه اختیار اونا را داشته باشی. کدوم اختیار؟ تو بنده خدا هستی، مال اونی، هر چی هم که نعمت ها هم که داده است مال اون است، به من و شما داده. اون چی که او فرمود باید بگیم چشم، آقا واجبات رو بیار چشم، محرمات رو نیار چشم. این جملات فحاشی و تفحش و فحش از کلمات ممنوعه الهیه. خدا منع کرده است این کلمات از زبان کسی جاری بشه. اون چم که از زبان من خارج بشه این بزرگوارا می نویسند، خدا می داند. ذکر بگی می نویسند، فحاشی بکنی می نویسند، حرف یهوه بزنی می نویسند.
سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.